الحمد لله رب العالمين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه.
هدیه نثار روح مطهر والی ابن مصطفی رضا صلی الله علیه و آله. ان شاء الله که مشمول توجهات و عنایات خاصشون واقع بشه. زیارت با معرفت و با توجه خدای متعال به ما شما علیه بفرمایید. به هدیه نثار روح مطهر آقای امام واقع صلوات و
سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد
عجل فرج. فکر کنم رابطه نفس و بدن رو خدمتتون عرض کردید. بله بفهم.
میگه همین بحث رابطه نفس و بدن یه کلی تعلق بهش داره. خب نفس مجرده و بسیطه. خب این الان مکان و زمان خواهد دوش معنا به خود نفس. اگه بسیده مثلا این
چطور رابطه؟ خب
حالا نفوس مختلفه، مثلا اینا همش یک نفسه.
چیکار داره ببین چطور رابطه نفس و بدن داره؟ جالب ها، طرف میخواد یه سوال دیگه رو بپرسه. میگه که خب این که در مورد رابطه نفس و بدن اینجا گفتید، حالا نفوس متکثر یه چیزه، عجب آدمیه، جنس و خلال باشه.
خب از اینجا که دیگه پایان
میرسه بس. نمیدونم خب چی سوال داره.
خصوصا
نفوس ها متکثر. من عمره قبول میکنم نفس در حضرت عالی بنده یکی باشه.
خب
بسیطی دیگه. بسیطی یعنی چی؟ امتداد نداره.
یعنی
چی در وجود خودش متشخصه؟ یعنی چی امتداد نداره؟ بسیطه.
امتداد نداره. نفس بنده با شما
دو تاست یا همچین؟ بله. مولا صدر رو اینو بگم دیگه ادامه نده. یکی از ادله‌ای که باعث شد اون دیدگاه خودشون رو مطرح کردن، خواستن تکثر نفوس رو حل کنن. میگه خب اگر واقعا جسمیات الوجود نباشه، ملاک تفکیک نفوس و تکثر نفوس چیه؟ با این حرکت جوهری که مطرح کرد، میگه این یه نفسه، چرا از این بدن اومده؟ اون یه نفس دیگه است، از یه بدن دیگه اومده. فهمیدید؟ اینجوری خواست حل کنه. بعضی بزرگان میگه چی کاریه؟ هر نفس مثل فرشته ها، هر نفس یه نوع واحد، یه نوع منحصر در مستقل خودش باشه. بذار نفس من برای خودم یک نوع خاص خودم، شما هم یک نوع دیگری هست. اینجوری هم مثلا فرشته ها اینجوری هست، هر مستقلشون یک نوع منحصر به خودشون.
سوالم خیلی
رفت ندارم،
ولی
خب نگید
مغز چی آجا؟
مغز همه سلولایی که
مغز همش سلول، یعنی چیزی غیر از سلول نیست؟
سلول و بعد اون چیزای داخلی که داره، اجزای داخلی که داره. چطور میگی؟
ما خون
اجزا هم
عوض
میشن؟ بله. یه جا رو دست بزنید بگید اونجا جلوی رسیدن خون میگیره. تغذیه نکنه.
مغز نیست که مثلا یه چیز کلی داشته باشه، اون کلیه عوض نشه و سلولای
داخلی، یعنی اون کل اول کلی معقول ثانیه. کلی که اصلا
قالب
کل منظورتونه. کل معقول ثانیه. غالب غالب و معقول ثانی.
غالب
معقول ثانی. اینجا رو ببینیم.
نه منظورم مثلا اسم
جامع دادی. خب اینجا ببینیم. هرچی اسم ماده ای که شما میدید. اونی که میبینید گفتیم چیه؟ عرض تحلیلیه. یعنی جدایی از اون ماده ای که ازش جامع دادی درست شد، چیزی که به نام جامع دادی ندارید که. مجموع اجزا تو این غالب قرار گرفت گفت جامع دادی. غالب هم یا معقول ثانی یا عرض تحلیلی.
اونجا حرکت جوهری رو میشه یکم توضیح
بدید؟ گفتم دیگه دیروز سر کلاس اونجا پایین گفتم زیر درخت با شما نبودیم. من گفتم
انرژی
حرکت جوهری.
بله فرمودید.
الان تو حرکت جوهری تکامل
خود جوهر روش پیدا میکنه، اشتداد پیدا میکنه،
تکامل پیدا میکنه یا عوض
میشه؟ نه فرمودید تکامل استقبال میشه، عوض حرکت خودم تصریح میکنه. مولا سلام این
اکمنت
رو از روی براتون بخونه. تصریح میکنه. بله 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 ظرفش سلام کنم تا لطفه خوش اومده هم سلام سلام و این شمر یزید و پایین تر از این بنده خدا از زبونتون بشنوید.
دارین عرفا رو به این حدی که میرسن
خواهش میکنم
تکثر روح پیدا میکنن. این میتونن همزمان هم تو مشهد باشن هم تو
روح متکثر میشه. نمیشه آجا بس
جسمشون منظور اینه که روحشون در دو تا بدن
این که بتونن بدنهای جدید خلق کنن مشکل نیست.
اهل بیت چه جور اتفاق
بود؟ اون اشاره وقتی من به اون مقام رسیدم دست میدم نشونت میدم چه جوری خلق جسم میکنید؟ موجودی که کل عالم
نفس
به خلقت
نفس
خلقت نوریش که خالق اینا میشه میتونه خالق 10 تا جسم اضافه برای خودش هم بشه.
نفس ما میتونه بدنمون رو شکل بده.
بله
فرمانده بدن نفسه
دیگاه مختلفه فرماندهش. بله
یعنی مثلا یکی اینجا چجوری رشد کنه اینجا چجوری باشه
نه صد درصد رشدش نه. بعضی از ابعاد بدن رشدش با تدبیر نفسه. حالا برش این بحثا تأثیر نه در قیامت ما داره نه در انقلاب ما داره نه در زیارت رفتن ما شده. خب تا اینجا گفتیم که نفس مجردی داریم که رابطش با بدن رابطه چی آقا؟ تأثیر و تأثیر متقابله. هم نفس بدن رو تدبیر میکنه فعالیت های نفس رو فعالیت های بدن رو و هم متأثر از چیه؟ متأثر از بدن. وقتی شربت زعفران میل میفرمایید حالت نشاط بهتون دست میده در نفس. حالت نشاط مجرده. این شربت زعفران خوردن موعد میشه برای اینکه در نفس اون حالته چی آقا؟ ایجاد بشه. اینجوری یعنی تو میگیم بدن تأثیری در نفس نداره. وقتی بدن ضربه ای میخوره نفس درد میکشه. تو بدن میسوزه در نفس در درد حالت مجرده. این حالت مال چیه؟ مال نفس حالت هم. اون ضربه ای به بدن اون سوختن بدن علت اعدادیه برای اینکه چی آقا؟ با خود اون بدن معده. برای این که حالا این وسط یه اتفاقاتی میفته من همینجا یه نقطه ای رو در مورد بحثای عصب شناسی خدمتون عرض کنم. ببینید دوستان خواهش میکنم یه دو دقیقه فقط توجه کنم. ببینید با این تحلیلی که در باب نفس و بدن خدمت شما عرض کردیم ما هیچ یک از وقایعی که در عصب رخ میده و زیست شناسا مطرح میکنن پزشکا مطرح میکنن تو آزمایش‌های خیلی پیچیده اینا در اومد هیچ کدومشون نفع نمیکنه. اصلا نافی اونو نیستیم. حواستون جمع شد قرون وسطایی با این علم ها برخورد نکنید مشکلی هم برای ما ایجاد نمی کنه. میگن آقا ببینید حرف اونو چیه خود دماده حرفای اونو براتون میگن. ببینید میگن که ببینید در وقتی که اون حالات برای انسان پیش میاد وقتی انسان غضب میکنه وقتی انسان شاد میشه وقتی انسان براش یه آگاهی خاصی رخ میده ما تو آزمایش ها دیدیم که حرکت های نورونی رو در مغز شاهد بودیم یا انبساط و انقباض هایی رو در مغز شاهد بودیم. اونها چون این دستگاه فلسفی منسجم ما رو نداشتن فکر کردن پس یه آقا آگاهی یعنی همین پدیدهای درونی یعنی همین به تعبیر اونها حالات ذهنی یعنی همین. لذا وقتی میگن مایند و پدیده های مایند پدیده های ذهنی میگن که همین فعل و انفعالات چی آقا عصبیه. خب دستگاه فلسفی ما نمیاد منکر کشفیات ایتیپی باشه اینو داشته باشید یادگاری نه دیگه حالا ما غالب رو هستیم شما بی خود که شما تجربه اشتباه میکنه در کشف اینجوری بحث میکنیم که بگیم آره دانش تجربه داره چی آقا؟ داره خطا میکنه. به چه طرز صحبت کردن زحمت کشیدن کشف دارن دروغ نمیخوام بگم. ما میگیم که کشفیاتتون درسته مورد شدن استنتاجتون رو ببره یعنی چی؟ به اونهای نرف رو نمیگیم یعنی تمام مقدمات تجربی که میفهمید رو قبول داریم. من تا فلسفه اسلامی یه دستگاهی داره با پذیرش همه این فعل و انفعالات مغزی من تا نتیجه رو نمیگیره که حالات ذهنی مال مغزه. آها پس چیکار میکنه؟ ما با دلیل محکم گفتیم که نفس مجرد داریم با استدلال محکمتر گفتیم که آه این محل حالات ما محل آگاهی ما ضرورتا نفس مجدده. با تبیین نوع رابطه نفس و بدن و موارد کثیری که همه مشاهده هستیم و اعتراف هم داریم میگیم که چون نفس در بدن تأثیر داره و از بدن تأثیر میگیره، شما رفتید تو آزمایش ها چی رو دیدید؟ تو آزمایش رفتید دیدید که و همزمانی رو دیدید، مقارنت توجه بفرمایید، مقارنت علم و آگاهی و حالات درونی رو با این فعل انفعالات عصبی دیدید. این مقارنت به این معنی نیست که این اونجاست، این مقارنت به این معنی است که وقتی حالا در دو طرفش رو میگم، فعل انفعالاتی در سلول‌های عصبی پیش میاد، در علوم عصب شناختی اینها کشف شده، اینا موعد میشن که در نفس اون حالت ایجاد بشه. شما پدیده آگاهی رو هیچ وقت نتونستید تو این کشفیات پیدا کنید، بگید این آگاهیه. نگاه، شما پدیده خشم رو نتونستید توی فعل و انفعالات عصبی ببینید، خشم ندیدید، آگاهی ندیدید، محبت ندیدید، کینه ندیدید، حسن زن ندیدید، سوء زن ندیدید، چه امیدواری ندیدید، ناامیدی، اینها رو ندیدید، شما احساسات ندیدید، عواطف ندیدید. شما فقط یه سری حرکت‌های نورونی که ما هم قبول داریم حرکت‌های نورونی وجود داره، این فعل انفعالات عصبی وجود داره، این انقباض انبساط ها در مغز وجود داره، اینها موعدن که در نفس آقا اون حالات حاصل بشه. و بالعکس گاهی اوقات اینجوریه که ابتدا در نفس یه حالاتی به وجود میاد، فکر میکنیم، حالا یا به نتایج خوبی میرسیم یا به نتایج بدی میرسیم، این فکر کردن و نتایجشون منجر میشه که در مغزی آقا بگید اون حالت ها به وجود بیاد. شاهدش چیه؟ ما گاهی اوقات فکر میکنیم مغزمون درد میگیره، هاش کنم یه چای میشه برامون لطف کنید بیاری، یا تو کتابخونه هستی یه دفعه پا میشی میری یه دیوان چای برای خودت میریزی که چی آقا، یا سرم درد گرفت از بس مثل آقای بستمی اینقدر مطالعه میکنه، اینقدر فکر میکنه، اینقدر اینا وسط محافل الهی میخواد چای بخوره. حتی بشه جانت آقا، مشکل ندارم من. درست آقای رستمی؟ البته آقای رستمی خوبه، اون لفظی که بحثی نداد اخفالش میکنه، مشکل اونه، میفهمم، حواسم منو به روی خودم نمیارم. آره حتی رستمی خودش همجه آدم درست حسابی نیست. آقا من مزاح میکنم دوستان، به ده نگه نوشه جان، چون چای میخواید من خوشحال میشم، من خوشحال، فقط همزمان با چای خوردن یه خودم به ما توجه کنید بعد نیست. آره بس چی بیارم؟
من خوشحالتون بیشتر کنیم.
نه
شما هم خوشحال بشید.
اینو گفتم که انشاءالله رفتی هرمزا چای خونه حضرت چای خوری خوری اونجا چای میخورید برای ما روسی هم دعا بفرمایید.
زیاده
امروز که میرونجا چای خونه یاد این روسی ها بیفتید و میگه خدا یاد، یعنی دعا نمی کنید؟
نه
ها روسی ها رست افرد بعد اینجوریه. دیدی چه اتفاق افتاد؟ چه دستگاه جذابیه. هیچ یک از زحمات اینها رو، تلاش اینها رو ما نادیده نمیگیریم و نفی هم نمی کنیم، میپذیریم، اما یه تبیین فلسفی ارائه میکنیم. اینجوریه. آره داشتیم رو گفتیم، اما بر وقتی ما گایقات به روحمون فشار میاریم بعدن خسته میشه، یا بذاریم یه دو ساعت یه نیم ساعت بخوابم، یه ده دقیقه چرتی بزنم من. خب این به خاطر چی اذیت شده این مغز؟ به خاطر اینکه اون حالته چی؟ در نفس حاصل شد و این نفس چون تأثیر میذاره در بدن، نیاز به چی دارید؟ نیاز به استراحت دارید، نیاز به چی؟ چرا؟ خستگی یعنی اون حالت ادراک، حالت ناملائم با تن. حالا یه وقتی حالت درد، یه وقتی حالت بی‌حوصلگیه، این همه حالت مجرده آج آقا. این باعث میشه که مغز من اذیت میشه و من میفهمم که الان باید برم استراحت کنم. وگرنه اگر این بدن نبود، شما هر چی عبادت، هر چی تفکر، هر چی تأمل، لذا در قیامت، در برزخ با این چیزها کسی حوصله سر نمیره، کسی خسته نمیشه، کسی بی حوصلگی به این ساعتی آقا دست نمیده،
ابدا خسته میشه.
اگر تو خواب گاهی این حالت پیش میاد، تو خواب میبینید که مثلا این خوابهایی میبینیم، بعد بدنمون اذیت میشه به خاطر اینکه همچنان تعلق نفس به بدن چی آقا جان وجود داره. این تمام الکلام در بحث رابطه نفس و بدن و این مدلی که در نحوه مواجهه با علوم عصب شناختی، همین نورولوژی ها، ما باید چی داشته باشیم؟ خیلی مراقبت کنید به عنوان یه طلبه، یه دفعه به همه جاتون بر نخوره که من با در اونا رو نف کنم و اینها بزنید چشم کور کنید اینا. نه آقا، حرف دقیق بزنیم و اونها براشون جذابه که ما زحمات اونها رو نادیده نگرفتیم، قرنوستایی برخورد نکردیم، اما نتیجه خودمون هم نگهداری کردیم. چرا این حرف رو زدید تو رابطه نفس و بدن که این حرف اینها در استنتاج غلطه؟ به خاطر اون محکمی که ما با استدلال فلسفی به نحو یقینی بهش رسیدیم. چون اون محکم رو حاج آقا داریم اینجا چی آقا میتونیم تبیین ای تی پی ارائه کنیم.
من
یادم
میاد که حتی خود
پروفسور
سمی که من صحبت‌های
شبیه این هم فکر کنم منم دیدم کلیپشو مال دو سه سال پیش اشتباه نکنم. و اما بحث بعدی بحث اصالت نفسه. تا اینجا گفتیم نفس مجرد داریم خب و بدن هم داریم. حالا بفهمید که اصالت رو کدومه، با نفس به تنهاییه، با بدن به تنهاییه، یا با نفس و بدن با همه، یا هیچ کدوم؟
هیچ کدوم که نمیشه.
آره.
اصالت
اولا باید اصالت رو معنی کنیم. اول باید اصالت رو معنی کنیم. اصالت اینجا به چه معناست؟ اصالت یعنی اون منهه، حقیقتا این انسانه کیه؟ انسان کیه؟ من کیه؟
همون نفس
است. وای استدلال کن بگو چرا نفس
زندان نداره.
گوش بده
علم حضوری.
آره علم حضوری ازا علم حضوری ازا
به بابات بگم تو علم حضوری زیر سال
میگم. آره من اصلا چه نقول به بابام بگم به خودم بگم
ناامیدیم از خودت محمد حسن. آره
خب باش میترسه. اصالت رو چی
با؟ بله؟
تعبیر فلسفی اصالت.
خب میخوام بگم اصالت یعنی چی؟ یعنی انسان کیه؟ من کیه؟ هم منه هم کی گفتم؟
نوشته
به همین دربونی. بله؟ DNA دیگه. یعنی من تو هم DNA که شما بودی. خب من کیم الان؟ من؟ بله؟ شما منی دیگه.
استادت یعنی
چی میگه؟ شما چرا مثل اینقدر حالت خوش میخواد زیارت بری خوشحالی؟
از سنه میخواد بخوره از آقا
بله آقا بستنی میخوام جیر مار نزن شما فقط گوش بده. بله اون من کیه؟ نفس به تنهایی، نفس مجرده یا بدنه؟ چرا نفس؟ از آقا بستن وزه عاشق که کمتر صحبت میکنه بزید بلندتر میفرمایید بلندتر تون صداتون همینه تو چه مظلوم چه
تازه از خواب بیدار شده
خب چه ربطی داره که من اون نفس بشه بله عنوان استدلال مرحوم مؤلف همینه ولی استدلالش حالا شما بفرمایید بعد از مرگ خبر دارید شما ما بعد از مرگ چیزی حرفی زدیم تا حالا حالا ما دیگه نه آزم یه جمله کلیدی بگم یادداشت کنید کل استدلال بر اصالت نفس همین جمله است یعنی کل یک صفحه فوقالعاده میخواد این رو بگه پس مدعا چیه؟ میخوام بگیم اصالت با نفسه یعنی من اون نفسه است نه بدن اگر از راه خود اگر من همان بدن باشد یعنی این همانی داشته باشه با بدن با تغییر بدن من هم باید تغییر کنه در حالی که بدن بارها تغییر کرد اما من تغییر نکرد پس من همون بدن نیست یه بار دیگه همین جمله همه بده اگر من همون بدن باشد چی؟ همه نه پس چیزی نگم دیگه
نه نه
احتمالا تمام چیزهایی که من میگم خب دیگه اگر من همون بدن باشم با تغییر بدن
من هم باید
تغییر کنم در حالی که بارها بدن تغییر کرد ولی من تغییر نکردم
حالا همینجوری خونده بودی
اگر من همون بدن باشه
شماره باباشو بدید ما بهش بگیم
اگر اگر من همون بدن باشد با تغییر بدن من نیز باید تغییر کنم
من هم باید
در حالی که بارها بدن تغییر کرده است اما من تغییر نکرده.
اگر من
آزاد این که
عرض خلق
این که آزاد شد هم بران تجرد
حمدی باشه اشکال داره از یک حد وسط برای چند تا چیز تازه یه جا دیگه میخوام استفاده کنم آره نداره
نه آزاد این که اثبات کرد که من چیزم من جدا از بدنم
جهت استفاده از این حد وسط متفاوته
جهت
ببین آقا فرض گرفتیم من مساوی با همون بدنه این همانی وجود داره این همانی وقتی وجود داشته باشه یعنی این هم عینیت داره من همون بدنم پس هر اتفاقی که اینجا بیفته بایدم اینجا بیفته در حالی که تغییر اینجا اتفاق افتاد اما اینجا اتفاق نیفتاد پس این همانی وجود نداره
تو گزارت و منطق ریاضی نیست
نه یعنی چه منطق ریاضی نیست منطق ریاضی چی هست
بدن بارها تغییر کردیم یعنی
اصلا اشکال نداره مگه من گفتم هر چی میگیم باید چیز باشه یقین ریاضی باشه بابا خودتون آماده کنه یه این نقطه معرفت شناختی رو گفتم چهار روز دیگه میرسیم به معجزه قرآن کریم خب مگه اونجا ما یقین ریاضی داریم با چشم داریم میبینیم استدلال اونجا هیچ کنی مباحث دین شناختی به تعبیر معلوم ها جواب میفهمون آقا چند تا معرفت اعتقادی داریم که یقین ریاضی باشه چند تا شون اینجوری هست نیستم بالای 90 درصدشون اصلا چرا شما فکر میکنید همه چیز باید یقین ریاضی باشه یعنی معرفت شناسی رو بعد خونه باید بیا یه بار دیگه در محافل
مبارزه باید همیشه
یعنی چی گفتی این حرف رو در مقام با چی میخواید مبارزه کنه
با
مخالفتون وجود مخالفتون یقین ریاضی و غیر ریاضی اصل وجود مخالفتون حرفی که بهش میزنه ایشون میشنوه یقین ریاضیه مگه حرفی ایشون که شما میشنوید مگه یقین ریاضیه بفرمایید یعنی معرفت شناسی خوب نخوندی آقای شادو اونی که ما بگیم خوب وقت نذاشتی این چه درزه دست خوندنه به بابات بگم چرا این دو نفر با باباشون رو میشناسیم
بابای جوکار نمیشناسیم
نه متاسفم
بابای رستمی چی؟
بابای رستمی رو اگه میشناختم این الان اینجا نبود
من مطمئنم میشناسیم یعنی آشنایت
نمیدم یه رستمی میشناسیم که منم میشناسه مسئول نهاد دانشگاه است که تو بچه اون بعیدی باشی
نه
آره یعنی سنشون اونقدر نیست که شما آقازاده ایشون باشه
احتمالاً
آره نه رستمی من نمیشناسم مثلا آدمای
معمولیش
الان
نتیجه
اینو نگفتید
نتیجه‌اش الان می‌خواد نتیجه تموم شد
بس من همون چی آقا من بدن نیست پس من نفس دیگه نفسی که ثابته بعد در نتیجه من همون نفس است که ثابته
آقا
احساس
میکنم آزه دوری داره آجا شهر
نه
آسان احساس تونو توضیح
بفهم من شما رو باباش
رو دارم دوتکاری دعات میکنم بفهم داد آقا
خدا بسید خیلاز در روز شب و برقی روز شب بیش روز شب روز بیش
الله و اجبه بیا با تخت من پیاده کن که اینکه من نمیشم مثل که شما میگید
نه جان من میدونم مشکل داره
میدونم مشکل داره
چی مشکل داره؟
گرفته
مشکل داشته استقلال ما مشکل داره؟
آقا این خود استقلال
من درداشتی خودم غلطه
ببینم چه آقا بحث چیه؟ اصالت نفس اصالت به چه معناست؟ من نه. کیه؟ وقتی میگیم انسان یه انسان کیه؟ خب چند تا فرض وجود داره فرض اول
نفس
فرض دوم
بدن.
فرض سوم
هر دو
مرکبی از نفس و
بدن
سه تا فرض وجود داره ما اگر دو تا فرض رو بزنیم فرض دیگه ثابت میشه دیگه اینم روش منطقی که شما دوست دارید
یا یکی از فرض رو بزنید
نه دو تاش بزنید
یکی رو ثابت
این دو تا رو باید بزنید خود به خود ثابت میشه از روی خود رفته از روی خود شما همه گزینه‌های مقابل میزنید یه دونه باقی میمونه اون ثابت میشه خب فرض اول اینه که فرض دوم من همون چی باشه بدن باشه همین نکته‌ای که عرض کردم اگر من همون بدن باشه وقتی میگه این همانی پس هر اتفاقی که اینجا میفته اینجا میفته اگر بدن تغییر میکنه
منم باید تغییر کنم
من هم باید چی آقا تغییر کنم
بدن تغییر کنه
در حالی که مدن تغییر میکنه اما من تغییر نمیکنم. پس گزینه دوم باطل شد. بفرمایید رستمی تا اینجا دو نبود.
آشا یه چیزیه که مثلا ما یه بنده خدا رو میبینیم خب مثلا باش راه رفیق کنیم بعد یهو بهش میگیم دیگه هم آدم سابق نیست.
آفرین این نکته خوبیه.
آقا
اینو توی ذیل وحدت هویت جواب دادیم دیگه.
آقا کاراکتر کامل عوض میشه.
هم حرفتون درسته در خطاب به ایشون هم حرفتون غلطه.
حالا که شما
آره ما یه جوهر داریم
ماش
اون من فلسفیه و یه عرض داریم میشه حادات من. آقا سوال شما دارم جواب میدم. سوال میپرسه مدام میگه میدونی جا دیگه شما دوتا رو جلسه باید حتما از هم جدا میکنید.
اصلا هم باید هم نمیزنید
کی باید بستمی بگید بزن باستمی حالش خود بهتر بشه. نه بگیرم
نه آزو بگیره خودش نه کنه
اون روی من هنوز در نیومد که بستنی گرفتنم شروع بشه. من به خاطر گرونی ها الان بستنی میگیرم وگرنه طرح ولایت شاهد محافل الهی مساوی بود عینیت داشت و محافل بستنی کرد. آره دیگه ولی کسی از حد بگذرونه حتما من اون روی خودم رو نشون میدم.
معیار ملت مشخص کنه
اون که از حسن و محسن و الهی و القوی و مقبل ملت اراده بنده است. بله اراده الهی یه اشعریگری برای خودمون داریم ما. حالا چی باشه وقتی میگی آقا تو همون آدم سابق نیستی نه اینکه یه نفر دیگه بود خب چرا به این میگی آدم سابق یکی دیگه بود این یکی دیگه است اگر قرار بود که این دوتا تغییر کنن به خود ایشون میگه تو همون آدم سابق نیستی. یعنی چی آقا جوهرت یکیه حالات تغییر کرده لازم میگه ای یادش بخیر عجب حالاتی داشتم اول طلبگی ها من نه این که خب مثلا یه نفر میگه ای فلان ابن فلان حالاتی داشت و الان من اینجوری رفتی در روی قضیه دیگه است چرا اشکال من رو نمیگی اینجا مشکلش چیه؟
بجا مخالم این اسم جا بگم یه من تفاوت جوهره وجودی هم متفاوت جوهره وجودی این تو چیه؟
دو تا جوهره دو تا مورد امر متشخص دو وجود
متشخص شاید کپی باشیم آجا
بله؟
شاید کپی باشیم یعنی شاید دو تایی باید
صد درصد باشه کپی باشید او کپی باشید
همون نیست
ولی دو نفر دیگه تا حالا دستگاه کپی رفتی کپی گرفتی که کاغذ رو
یکی نمیشه
آفر شبیه همین بله اینکه شما دو تا نسبتا شبیه همین منم تایید میکنم از حالات و روحیات تو متفاوته مثل آدم های منقلی چای گذاشتن وسط یه مدام چای بخورن بله شباهت میگن در واقع به نحوه فلسفی دو تایید اما به نحوه عرفی میگن اینا میگن مثل همون یکی هم حالا این گزینه اول دقت فرمودید پس دور نمیشه اینم رد کنیم اگر بنا باشه من بدن و نفس با هم باشم دوباره با تغییر بدن و نفس با هم باید من هم تغییر کنم در حالی که بدن تغییر میکنه اما من تغییر نمیکنه چون هر کلی که یکی از اجزاش تغییر کنه کل اجزا تغییر کرد.
موضوع چجور اثبات کردی؟
یعنی چی؟
یه بار دیگه
این کل رو دیدید؟ اگر قراره ببینید کله شما اینو بردارید اینو بذارید این
خب
شما یکی از اجزا که تغییر کرد کلش هم تغییر کرد این همون نیست در حالی که من این همانی خودم رو چی از آقا؟ میابم این گزینه هم باطل شد پس طبعتا که اصالت با
حالا این جسممون چی دوت خود؟
جسممون تغییر کرد
بدن
هم هنرم بدن چیه؟ بدن فقط یه ابزاریه که حضرت عالی که همون مساوی با نفس مجردید این ابزار به کار میگیری که بری کجا؟ بری حرم امام رضا زیاره اینه یه مثال حالا از واقع تشبیه شما تا حالا ماشین سوار شدید؟ آره وقتی ماشین رو به کار میگیری میری جایی شما همون ماشینید؟
نه
بدن همونه فرقش اینه که بدن یک رابطه وسیختری با نفس مجرد داره برخلاف چی آقا؟ ماشین ما در رابطه نفس بدن گفتیم چی آقا؟ بدن ابزاری که در حیات دنیایی نفس به کار میگیره که کارهای ذاتی خودش رو انجام بده چنان که ما یه ماشین سوار میشیم که بریم جایی ماشین رو به کار میگیریم که کارهای خودمون انجام بدیم بعد شما ماشینید برای نسبت به شما خودم میگم الان من سوار یه الاغ بشم الاغ را سوارشم که برم جایی خب من همون الاغ میشم
پس چرا
این که باید بگه از صف اولا داره نگاه میکنه.
چرا من نمیخوام نفس ما از جسم جدا کنم؟
چی؟
چرا من نمیخوام نفس؟
چون جبریه، تعلق نفس بدن فعل من نیست، فعل یکی دیگه است اون باید جدا کنه. انشالله اون روز میرسه در موقع شهادتتون.
انشالله
موقع مرگ هم اتفاق میفته، همونی که تعلق داد همونم میگیره. چرا؟ مگه فعل توئه که بخواد الان گیره من فعل خودت باشه؟ میشه حدوثاً چیزی فعل ما باشه اما بقیان فعل ما نباشه.
یعنی من مجبورن راننده ماشینم.
بله مجبورن.
نخه
بله. فرقش بعدن با اون ماشین یه اولاغ اینه که اونجا به اختیار شما سوار ماشین میشید اما اینجا به اختیار سوار بدنتون سوار، یعنی به کار نگرفتید. فعل ما نیست. یعنی ما بیل نزدیم که هی اینقدر زحمت کشیدیم بدن دار شدیم. شما زحمت کشیدیم؟ تلاش کردیم؟ نه. فعل ما نیست. استغفار کن. حلول یعنی که نفس محل شده بدن. ببینید الان من رو صندلی نشستم، اینو ببینید، با اینکه اراده میکنم دستمو حرکت میدم، تفاوت فهمیدید چی شد؟ اینجا نفسم توجه کرد به این دسته و با اراده خودش دستو حرکت داد اما اینجا نشستم، این شده محل دار شدن، نفوذ حلول، اما میشه توجه کردن و تعلق داشتن. تمام شد. این از اصالت نفس. اما
بازا
دو
سومی رو متوجه
نشدم. بعد از کلاس. بله بفهمید. این بیان یا رابطه نفس و بدن.
الان شما فرمودید که آقا می‌گیم بدن یه وسیله است، حقیقت روح و ایناست. این روح که از این بدن جدا میشه و فارغ میکنه، چرا همون کارا رو دیگه نمیتونه انجام بده؟ مثلا بره زیارت امام رضا،
عالم برزخ یا تو دنیا.
یعنی این جداش، حالا من نمیگم مثلا برزخ، مثلا تقریر هستانی بود که ما با این بدن وسیله میریم کارامون انجام میدیم، یا مثلا مقاصد معنوی.
خب آره
آقا این روح از بدن جدا شد،
که جدا بعد از مرگ یا قبل؟ بعد من اون که چند برابر با خیلی باطل از اینه. یه روایت براتون بخونم، نتیجه سندش متأسفانه پیدا نکردم ولی مثل که هست این روایت. نسبت میان عالم دنیا با عالم برزخ مثل یک حلقه است در یک بیابان، نسبت میان عالم برزخ با عالم قیامت هم دوباره مثل که مثل یک حلقه است در یک در بیابان. یعنی کل عالم دنیا یه حلقه است، بنداز داخل بیابان مثلا چی؟ بلهوت، چه میدونم تهران، خوب فاصله چقدره؟ لذا توانایی های دنیایی نسبت به توانایی های برزخی مثل یک حلقه است در یک بیابان، لذت های دنیایی نسبت به لذت های برزخی مثل یک حلقه است در یک بیابان، سختی های دنیایی مثل در نسبت با سختی های برزخی مثل یک حلقه است در یک بیابان. لذا شهدا هم برامون گریه میکنن هم بهمون میخندن. برای لذت‌های زودگذر گاهی وقت می‌بینم ما چقدر تلاش می‌کنیم، می‌خنده اینا رو باش. مثل یه بچه هست، شما مثلا یه شکلات بهش میدی، وای این بچه داره اصلا، گاهی وقت مثلا تو چه اونجا شکلات می‌ریم حرم حضرت معصوم، یه دفعه بچه یه بر بچه آقا بچه اصلا می‌خنده تو بیچاره. یا یه کسی به بچه ما مثلا تو حرم یه شکلات میده، برای سختی‌هامون گویا گریهشون می‌کنه برام. اینا رو ببین، حاضر نیستن یه سختی حداقلی ترک گناه رو تحمل کنن، حذر نفس کنن. اینا نمیدونن دیان اینجا چه پدری از اینا در بیاد، مثل حلقه است در بیابان. لذا اونهایی که اولیای خدا هستن وقتی میرن عالم برزخ، حاج آقا قوقا میکنن اونها. خدا رحمت کنه، حاج آقا رو میفرمودن که یادمه، به خود بنده میفرمودن، میفرمودن میرید حرم سر خاک آقای بهجت برید ازشون بهشون متوسل بشید، ازشون چیز بخواید. الان تو عالم برزخ دست بالا آیه بهجت به مراتب واسه اون زمانی که تو دنیا است. تو دنیا من یادمه مثلا ملت می اومدن عبای آیه بهجت چه میدونم حاج آقا تماس دعا فلان اینا، ولی ملت دیگه نمیان سر خاک آیه بهجت اینجوری بخوان. از اون میفهمید برید. و واقعا هم اولیای خدا اینجوری هم بعضی شهدا هستن، همین الان ملت میان اونجا حجت میگیرن و نیازی نیست پس از مرگ باشه. اونایی که در این دنیا وجود برزخی پیدا میکنن تو همین دنیا، تو همین دنیا مستجاب الدعوه میشن، اینکه میره پیش یه عارفی، پیش ولی خدا التماس داره، چون وجود برزخی داره میتونه تصرف کنه، آقا چقا بیمار شفا بده، گم شده رو پیدا کنه. آره جانب آقای ما
چرا به ما نشون نداری موارد رو؟ چرا حالت غیبی رو؟
بله به خاطر آزمایش آقا چقا، این که شما اینها رو ببینید و ایمان بیارید خیلی هنر نکردید.
این که به شما بگن و شما معرفت پیدا کنید بدین دین به شما وعده داد بدونید که ببینید این خب خیلی سخته آزمایشش. یعنی گاهی اوقات مثلا مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه میفرماد که من 40 سال استقامت کردم در عبادت و ترک معصیت، تو این 40 سال نه خوابی دیدم، نه مکاشفه‌ای شد، نه فرشته‌ای دیدم، نه چیز خاصی اتفاق افتاد، اما 40 سال شد چی؟ الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولی بعد از 40 سال این آزمایش رو پشت سر گذاشتن، حالا دیگه پرده ها کنار رفت، اون وقت دیدنی های آیه قاضی شروع میشه، جوری که الان دیگه عرفای ما همشون یا اکثر اینها چی آقا ببینید که استاداشون دست کم از شاگردان آقای قاضی بودن. این جوری این که آدم استقامت داشته باشه این مهمه. و حتی شما میگم ممکنه کسی اینقدر اخلاصش بالا باشه توی دنیا از این چیزا هیچ وقت براش اتفاق نیفته، تا خیلی هم سخته براش، یا بسیار کم اتفاق بیفته، یعنی اینقدر از خودش عرضه نشون میده، خب خدا میگه این جا داره باز آزمایش بیشتر کنه، این جا داره ظرفیتش هنوز پر نشده، لذا ممکنه کسانی بشن بالاتر از آقای قاضی هم باشن. شاهدش چیه؟ برخی که شروع میکنن یه چهل نشینی ها، یه برنامه تمرینی برای عبادت اینها، یه دو تا مثلا 40 میره فکر میکنن باید کربلا ببینن، باید چی ببینن، اینا باید امام زمان در آغوش ببینن، نمیبینن ول میکنن، معلومه تو بازیت میاد، برای خدا نیومدی، برای نقل و نبات خدا اومدی. بله لذا این که آدم نمیبینه این قطعا حکمتیه برای چی؟ برای چی؟
اگه درست برام بوده باشه علای شما اینطوری بود این اینو به هم رسوش
که فرمان شما
گفتید عرض شما
عرض
شما نه یه عرض فرمان شد به فرمان خدمت آیت الله مصبا بودیم. این گروه های علمی هر کدوم یه نمایندهی بود از گروه خودمون کلام فلسفه بدیم خدمت ایشون. خب بنده از بچه های دکتری بودم، مثلا یکی از دو تا از اشتر، یکی دو تا از کارشناس، یکی از رفقا از کارشناس سیدی اتفاقا جا افتاده، گفتم آقا ایشون صحبت کن، دغدغه ها رو برند و حرفای دارند و توقعاتی که دارند، هیچ شروع کرد ببینید حضرت حاج آقا این که شما اینجوری عرض میکنید، عرض شما البته برای ما محترمه، من تو خب ما فرماشاتی داریم خدمت شما، بعد این تکرار میکنه فرمایش ما خدمت شما اینه، البته خب باز عرض شما رو گوش خواهیم کرد، ما شما عرض کنید ان شاء الله. آره همین زمین میگیم بنده خدا رضایت میکنه. حالا من عرضم چی بود؟ فرمایش شده شما بفرمایید.
فرمایش شما
افتاد. بعد دو درجه شد. یادش افتاد.
روح گفتین که روح تست بیرون نکرده. حالت از دور میتونه کنترل کنه. با اینکه درست بگم
از دور؟ مگه دور نزدیکی داره موجود مجرده؟ دور کجا بود؟ از
معلومه مجرده.
بعد اینکه توجهش به این جسمه. به خودش توی بیرون نکرده.
بله.
ولی آقا ما توی خیلی از متون چه مثلا حتی انجیل یا حتی قرآن یا خیلی جای دیگه ما توی شنیدیم که میگن روح از تن جدا میشه. یعنی چی؟
کجای انجیل اینو گفتم؟
ها؟
کجای انجیل؟
آقا من
صفحه 100 انجیل سوم.
انجیل سوم. انجیل که تعریف شده اساسا قرآن میگه. خب.
آقا در کل شواهد زیاده.
بعد تو روایت اون داره.
جدا میشه.
درست میفهمی.
یعنی چسبیده که میخواد جدا بشه.
یعنی چه دیگه شما دارید؟ استنداج
معنی داره میگه.
شما استنداج تو اینها.
آقا حتی من این کیت واژه یادم میاد.
فهمیدم آقا جان.
روح در جسم محرموم شده.
بله.
این یعنی اینکه حبس شده تو.
بله. شما در مباحث اصول یاد گرفتید که وقتی یک محکماتی دارید شما گوش ندید. امروز اومد کلی دعواش کرد. بعد وقتی یک محکماتی دارید شما متشابهات رو باید ارجاع بدید به چی؟ به محکمات. شما چون در فلسفه گفتید که خدای متعال جسم نداره، ترکیب نداره، ید و لافه و عیدیه، ما هیچ وقت این حماقت نکردیم بگیم که ید به معنای دست مادی برای خدای متعال. درست آجا با جان؟ چرا؟ چون تو قرآن هم نیومده که اینجا بود بحث میکردیم صبح، تو قرآن هم نیومده که خدا جسم نیست. دلیل محکم عقلی داریم، همون دلیل محکم عقلی کافیه برای اینکه دو صحبت میکنم بگم خب کافیه برای اینکه بگیم اینجا فرمود ید، ید به معنی چی از آقا؟ به معنی قدرت. ان الله علی العرش استوا استوا و جاء ربک و ملائکه صفا صفا. این مجی مجی مادی از آقا در بحث هم همینطوره. وقتی ما میایم اولا به لحاظ عقلی میام تجرد نفس رو میدیم، ثانیا بر اساس برخی از متون قرآنی و روایی دوباره تجرد نفس رو ما استنباط میکنیم. وقتی این محکمات رو داریم، مخصوصا محکم عقلی گفتیم استحاله داره که بخواد نفس مادی باشه و حلولش هم مادی هم استحاله داره دیگه، فعض و بلغت الغرغون رو قاعدتا ما تعبیر میبریم اینجا چی؟ آقا تعلقش کم شده، نه اینکه نفس بشه. حتی اون روایات ببینید، بنای آیات روایات همیشه نبود که به صورت فلسفی صحبت کنن. چرا؟ من موارد کسی دیدم، اهل بیت آدمش دیدم فلسفی صحبت کردن به بیان فلسفی، آقا داخل فل اشیا لا بالممازجه و خارج عن الاشیا لا بالمغایره، و مواردی که داریم در روایات ما در باب وجود خدا، استفاد خدای متعال، شبهاتی که گاهی اوقات مطرح میشد، ولی بنای عمومی آیات و اهل بیت نبود. چرا؟ مخاطبش عموم مردم هستن. چرا که من شما وقتی بین عموم مردم میریم نمیم به این بیان بگیم نفس فلان اینها، میگیم آقا مثلا نفس از بدن خارج میشه. ببینید ما هم همین بنده سر منبرش و سخنی بنده رو پیدا کنیم، گفتم که آقا نفس از بدن خارج میشه. چرا؟ مردم هستند و باید متناسب با فهم مردم صحبت کنیم. حالا این متشابهات رو پیدا کرده کردیم، چیکار باید بکنیم؟ باید عرضه کنیم به اون محکمات تا بفهمیم که مراد خدا یا اهل بیت چیه. تمام.
من منتظر بودم حاجا زندگی مردم که میوادن میگفتن تعریف میکردن، میگفتن ما مثلا ثانیه‌ای که پیش میواد براشون بروشون جسمشون میدیدن، یعنی بروشون مشخص رو از جسم خارج شده. یا از این مثلا بگذاریم، خیلی از احادیث اینطوری گفتن که این دنیای مادی داخل در دنیای برزخ، یعنی اینا در هم ادغام دارن. و به نظر من همچنین که جنات تو این دنیا هستن و اونا رو تحاد مادی نداره به اون صورت
گفته
من میخوام بگم که امام ما
مادیه،
به اون صورت آره، به اون صورت گفت مهدرزه
آره. یا مثلا امام ها که ما توجه دارن جا هستن، آجا به نظر من دلیل نداره بخوایم بگیم که حتما روح تو این دنیا نمیتونه باشه، فقط باید توجهش باشه،
یعنی حلول کرده در دنیا دیگه. اون استعاله عقلی 100% رو چیکار کنیم؟
این همه آجا همشون از هم این
داره میگن تعبیر برده میشه دیگه.
ما میگیم که
زمین که اونایی که دیدن چه بس اونو دارن بدن مثالی میبینن، بدن مثالی هم مجرد آجابا.
آجا ما نمیتونیم بگیم که مثلا ما این دنیای مادی داخل در دنیای برزخیه و اینا در هم آمیخته شدن، یعنی این که
چی داره تو عالم برزخ روح؟
آره.
هم بدن مثالی میشه دیگه. آره,
آره.
بدن مثالی جایگاهش مرتبه برزخیه، درست میفرمایید، اونم مجرد آخر. اگه اینو بخوای بگی ما موافقیم. لذا ما در سه مرتبه وجود هست، روح، بدن مثالی و چی آقا؟ جسم مادی. اگه منظور شما آدم برزخه، اون جسم برزخه، جسم برزخه چی آقا؟ مثال منفصل دیگه، اونم مجرد اتفاقا، یعنی جرم نداره.
من میخوام بگم که امکان داره همش روی خط روی نقطه باشه، یعنی در این حال که من جسمم اینجاست، روح هم توی همین نقطه توی دنیای برزخه.
ببینید نهایتا شما میتونید حرف ملا صدرا رو بزنید، تهش اونه که بگه آقا یک حقیقتی زو مراتبه. منتها ملا صدرا که این حرفی که بگه مرتبه پایینش کاملا مادیه، مرتبه بالا چی آقا؟ مجرده. نهایتا اون حرف شما بزنید که ما مشکلی باش نداریم. دقیق فهمیدید؟
بله.
که طبق روش صدرایی یه خورده تبیین رابطه نفس و بدن راحت تر میشه به نظر میسه. نه فهمیدید؟ طبق نگاه صدرایی که آقا یه چیز داریم در چند مرتبه. بله. وقتی میگه آقا رابطه اینو با هم چی، میگه یه چیزه، رابطه چه جوری چیه؟ رابطه خودش با خودشه. این در مرتبه پایین بودن مرتبه بالا دیگه. بس وقت دوستا خیلی داریم کنیم.
دو تا نکته من بگم. یکی اینکه آقا این تعلقشون تو این دنیا به چه شکل، همین مثلا همین که الان رستمی گفت زندگی پس از زندگی، همون شخصی که مثلا پایین رو بگم همون که مثلا کسی که مثلا رفته بود تو اون عالم و این موقع برگشت خودش میگفت که خودم دیدم که با روحم وارد بدنم شده.
بدن مثالی،
من بدن
مثالی، یعنی بدن مثالی. اصلا آجا اون مفاشفه که برنا حاصل میشد همش مال عالم مثال نتوان، همش مال عالم مثال، مال این دنیا نبود که اینکه من یه نور میدیدم داشتم فران که داشتم قفل میگردن، یعنی شمش مال عالم بدن. اصلا طرف با بدن جو افتاده و این داره در یک مرتبه دیگه نور شهود میکنه. فلسفهش هم عرض کردم وقتی نفس تعلقش از بدن کم شد، دیدنی ها شروع میشه. چرا؟ چون محدودیت ها برداشته شد، حجاب ها کمتر شد، به همین میزان چی خدای متعال میتونه چیکار کنه؟ اذن بده برای برخی از اینها حالا اینجوری بگم اینجوری نیست کسی حالا تو اون شرط گرفت قرار گرفته ضرورتاً برای چی این مکاشفات حاصل بشه. حالا چرا برای یه دعاست میشه یه دعاست میشه دیگه ما نمیدونیم، دست فعل خداست. تو
بله
چی زندگی پس از زندگی میگه شما یا تو دنیا خونه که گفتم دیگه نفس
اختیار خودشم دارم نداره کارهای انجام
میدی که مثل جنگیراز و از این کارو
گفتم نمیدونم اینا رو نمیدونم اینا دیگه این جنیولوژی هم باید بگم براتون.
نه
خیلی ممنون آقا، اصلا دوست ندارم در این زمینه حرفم بزنم.
جن چیه؟
چی؟ نمیدونم
آقا. یه کتاب های شریعتی نوشته رو
بخونم. پس چیزی تو جسم کنم
جن رو
کی؟ جن هم روح داره جواب هم بدن داره هم روح داره. یعنی کی گفت اون روح
میکنه؟ نه نه
نه در جسم دیگران با این تعابیر عامیانه سرکوشی میگه جن.
حالا من اگه با جن نمیشه ازدواج کردی انسان نمیشه ازدواج.
اونم بدن داره آخه.
جن بدن داره؟
که شما فکر جن مجرده فقط قرآن نمی خونیم اگه
کان من النار
کان من النار خلقته من طین و خلقتنی من نار شیطان کان من الجن ابلیس جناب ابلیس همی که همیشه دنباله بونه خلقتنی من نار نار مادی مجرده نار آتیش بگو سری برد بشن نگاه میکنه.
گفتم شاید تفسیر داشته باشه تعبیر داشته باشه
چیش نزوی نه عدای مادر
اصلا تا اینجا هست یه نکته
چه بگم بس من سرش انسان بگم دیگه خیلی به اندازه کافی بحث کردیم.
بس اصالت و نفت شد
اینشالله
اینشالله که
هم بس سرش انسان
نزوی من بس نپرسم.
خب حالا که اصالت با نفس بود نفس شد حالا که اصالت با نفس شد از این به بعد هر وقت گفتیم انسان یعنی نفس مجرد وقتی گفتیم من همون نفسم انسان همون نفسه پس هر وقت در مورد انسان از این بعد بحث کردم منظور ما چی آقا جان؟
نفس مجرد
یعنی مجردیم از این بعد بگیم انسان هر وقت هم گفتیم انسان منظور ما دقیقا نفس مجرد بشه که بدن رو به کار گرفته
اصل و نفس
شاکرین این پنجره برای چی باز میشه؟ ببین که کی بشه از اینجا انداخت پایین.
اونا چیکار کردن؟
یعنی چی خاکه؟ خب بدنش خاکه دیگه.
خلقته
هو. خب دیگه. آره اونجا داره به اون بدنه اشاره میکنه.
انسان.
بابا داره به اون بدن میگه.
خدا که نمیگه.
نه خدا یه جوری میگه خلق من همه مسنون فلان خودش هم میگه. هر این بدنش. حالا آیاتی داریم که اتفاقا دلالت بر چی داره؟ دلالت بر نفس مغایر با بدن داره. اونجا آیات توفی نفس از اوناست. بدن افتاده میگه چی آقا؟ توفت هم الملائکه. یا یه جایی خدا میگه من توفی میکنم. توفی یعنی گرفتن به تمامه. خب اگر گرفتن به تمامه باشه بدن که اینجا افتاده کسی رو نگرفت ما گذاشتیم داخل قبر سر جاش هم هست. یک از آیات که دلالت میکنه ما یه نفس مغایر با این بدن داریم که این نفس توفی براش حاصل میشه خدا به تمامه میگیره. آره یا باس تو ملائکه باس تو چی؟ اخرجو انفسکم میگه ملائکه میون خطاب میکنن میگن اخرجو انفسکم میگه جون بدید جوناتون بدید. خب وقت میگه اخرجو معلومه که چی آقا؟ بدن اونجا افتاده حلول کرده. آره نفس شما در بدنتون حلول کرده ولی زیارتت قبول نیست که این نگرش بخوای بده جان آجان
دو تا ساعت یک روح جز نیست.
بله
حضرت فرمودید سه تا وجود از یک روح یک جسم مثالی.
در واقع نفس مراتبی داره یه مرتبه مثالی داره مرتبه عقلی داره نه این که یه چیز بر که میگم تقیقه نگاه استدرو کلا میشه یه چیز میگه اینه در چند مرتبه بله تشکیکیه شدت و ضعف داره نفس ولی طبق نگاه نه ما یه بدن عنصری داریم یه بدن مثالی داریم یه نفس داریم. حتی خب اینجوری نیست که بدن مثالی چیزی مغایره با نفس مرتبه از همون نفس به حساب میاد همون نفس میاد. نه مباحث هست و اما سرشت انسان سرشت انسان چی میگه؟
ببین پایین یعنی یه بار بزن
آقا راضی نبودی خاموش اونو از در بکش
نه 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 نه
نه نه نه نه نه
نه نه نه نه
و اما سرشت انسان منظور ما از سرشت چیه؟ اول دغدغه‌مون رو بگیم چرا این بحث مطرح شد. میخوام بگیم این نفس مجردی که داریم ما دارایی‌های وجودیش چیه؟ سرشت انسان یعنی دارایی‌های وجودی نفس. یعنی چی؟ خودش کاری نکرده چی داره؟ ظرفیت‌های وجودی چیه؟ یعنی ویژگی‌های غیر اکتسابی. اصلا چرا باید این بحث رو داشته باشیم؟ ببین دوستان همه بحث‌ها مقدمه هدف آفرینش رو باشه. همه اینها مقدمه بحث هدف آفرینش. وقتی می‌خوایم هدف آفرینش رو بفهمیم یعنی کمال همسنخ با فاعل رو می‌خوایم بفهمیم. یعنی کمال همسنخ با نفس مجرد. مثل اون بحثی که روزهای اول چند روز اول بود اون مثال زدم، هرچی معرفتمون نسبت به فاعل بیشتر باشه بهتر میتونیم کمال همسنخش رو چی آقا درک کنیم. تو عالم برای چی ما نمیدونیم غایت و هدف بعضی از موجودات چیه؟ چون ما حقیقت اون رو چی آقا نمیدونیم چیه. عمدتا به خاطر این حقیقت اون رو ما نمیدونیم چیه. وقتی حقیقتش رو بدونیم خب چه کمالی به اون سنخیت داره. ما وقتی میگیم انسان نفس مجرد داره، این نفس چه ویژگی هایی داره؟ با توجه به این ویژگی ها میخوام بگیم چی آقا؟
هدفش اینه.
هدف این. سرش ویژگی های غیر اکتسابی نفس.
سرش یعنی
دارایی ها ویژگی های غیر اکتسابی. نه اون چیزهایی که رفتیم تلاش کردیم به دست آوردیم که اون نتیجه اختیار ماست. یعنی وقتی نفس اومد با خودش چه سوغاتی داره، چه سرمایه‌های وجودی داره، توانایی‌های نفسیه. به لحاظ معرفت شناختی ما چجوری باید بفهمیم چه ویژگی‌های نفس داره با علم حضوری؟ چرا یه نکته معرفت شناختی عرض کنم. ببینید دوستان، کلن ما در معرفت شناسی در بحث علم حضوری گفتیم علم حضوری انواع داره، یا به اصل وجودمون که علم عالم معلوم یه چیزی، یا به حالات وجودی، یا به قوای درونی، یا به مفاهیم. در همه انواع علم حضوری علم معلوم یه چیزه، اما رابطه علم معلوم با عالم یه وقتی عینیته که کجاست؟ در علم به وجود خودم. عالم کیه؟ وجودم. معلوم چیه آجا؟ با وجودم. علم چیه؟ وجودم. یا رابطه اتحادیه اون زمانی که علم معلوم همون عالم نباشه، مثل حالت شادی. حالت شادی دوباره علم به خودمه، منتها علم به خودم با این ویژگی خاص. لذا همیشه در علم حضوری علم به خودمه. علم حضوری دوستان همیشه علم به خودمه. یه وقتی به نحو حلیه بسیطه اصل وجودمه، یه وقتی به نحو حلیه مرکبه چی آقا؟ ویژگی هایی از وجود من. و البته با من عینیت نداره. اگه عینیت داشته باشه معنی نداره. یه وقتی من باشه اون ویژگی جانم نباشه. مثل حالت شادی. اینجوری نیست که اگر من علم حضور دارم به حالت شادی با من عینیت باشه که هر وقت من باشم من همیشه شاد باشم. یا حالت گرسنگی، یا حالت درد، حالت خستگی، حالت امید، نه. یا حالت گاهی اوقات هست، گاهی اوقات نیست. بله. اینا از شؤون نفس هستن. اگر وجود داشته باشن از شؤون نفسن. و وقتی میگم علم حضور دارم یعنی خودم رو با این مرتبه، با این شأن یا با این ویژگی دارم مییابم. ما وقتی میگیم سرشت انسان یعنی ویژگی های غیر اکتسابی نفس، یعنی در مورد شؤون نفس میخوام بحث کنیم. پس راه کشف امور سرشتی انسان چی آقا؟ علم حضوری. اینم به لحاظ معرفت شما. و اما دو تا نکته مقدماتی قبل از اینکه انواع سرشت انسان رو یه خورده سوال کمتر بپرسید من بحث رو یه جا برسونم. آقای رستمی دندون رو جگر بزنید. ببخشید. یادداشت بفهمید بعدا. دو تا نکته مقدماتی. من راه حل بدم اگه عزیزانی سردشون میشه میتونن جا به جا بشن با اونایی که گرمشون میشه. ولی اینکه اینجوری من میبینم اینکه اکثر سردشون میشه اومدن اینجا، درسته؟ شما سرد میشه درسته؟ جا به جا بشه تشکیل
تخت واش بردم گذاشتم.
خب دیگه
خود سر تایی که راستش هستی میزونو
بشه از زیرش میاد میکنه دیگه زیرش رو پتی بگیریم آخه میخوایم هم بیاد که اونه که گرمه خونه هم چی میخوانه هم نیاد که با سرشو بکنی بریم بیرون. خب آقا یه لحظه من حلش کنم، کی سرشه این وقت؟ شما و شما؟ شما و شما؟ این وقت کی گرمشه؟ اگه میشه جا به جا بفهم عیزانی که گرمشونه بیان این وقت کله
موشن
نه واقعا گرم
ما
روشن رو بیا
بزن روی یک بزن
خب
از فرزا این ترتیب رو رایت کنید گرمایی همه از سرمایی
هزارتهای گرم و سرمایی هلاهای معتدلم وسط رو
خب در سرشت انسان دو تا نکته مقدمه اول بگم مهمه. ببینید دوستان واقعش اینه که در سر منطقی
رو اتومات
در سر منطقی ما در تبیین سرشت انسان اساساً چی شد آقا؟
از پمپش خاموش شده
خودش روشن میشه. یه خود سایت ها جو کار وقت نداریم این روز در اساسی خام بشه
اوتوماتیکش خاموش
ما وقتی بحث از سرشت انسان میکنیم اصلا مدعی نیستیم که اینها ویژگی های انحصاری انسان موجودات دیگه ندارن یا نباید داشته باشن. یعنی ما وقتی مثلا میخوایم بحث بینش ها رو مطرح کنیم، بحث گرایش ها رو، بحث مثلا توانایی مثل اختیار یا عقل رو، ما نمیخوایم بگیم که ها انسان داره گاو نداره، الاغ نداره. خیلی بد میشه اگر اونها مثل ما باشن، هیچی هم بد نمیشه. ما که 8 میلیارد آدم داریم که بعضی از اونها بلهم ازلن، حالا 5 میلیارد دیگه هم بالاتر از اون بلهم ازل داشته باشه. نه آخه یعنی من با گلاب با گاب هم سرشتم. خب باشه، تو نگران چی هستی؟ چرا بخیلی تو؟ آخه نمیتونم سلبن یا ایجابن نظرم، چون من در حضوری گاب و الاغ مشارکتی تا حالا نداشتم. هر کسی مشارکت داشت میتونه ادعا کنه بنده دست کم چی آقا مشارکتی نداشتم. و اتفاقا ظواهر هم رو که میبینیم که خیلی از این امور سرشتی که در مورد خودم میگیم ایگونو هم هستش رو دارن. سر خیلی ممکنه در برخی از اینا ما مرتبه بالاتر از اونها رو داشته باشیم. برای چرا شما تا حالا فکر میکردید الاغ بیشعوره، گاو بیشعوره، غریزه است؟ خب باشه غریزه باشه، خب میفهمه دیگه، علف بذاره سنگ، اصلا چون بیشعوره هر چی بذاریم میخوره. اینجوری نیست که میبینه، میبینه ظاهرش اینه که رو هم داره، علف تازه و علف کهنه که میذارید میره علف تازه رو میخوره، اختیارم میکنه تازه.
زنبور اصلا رو گل بد نمیشه.
تا یه مدت میگفتن که حیوانا مفهوم کلی رو درک نمیکنن، واقعا اینجوریه. شواهد خلاف این رو میگن، مفهوم کلی هم درک میکنن، یه چیزو میبینن هر چیزی هم شبیه اونه دوباره حکم میکنن و فرار میکنن یا میرن استقبال میکنن. و
مثلا بخاطر شاید چون معرفت شناسی استاد نظری با صحبت کردن با همین از بابم علم نفس فلسفی فرمودن که قوه وهمی است که حالا
اشکال داره به داخل دیگه، داره دیگه، در این مرتبه پایین‌تر. رضا استاد بزرگوار علامه شهید مطهر رضوان الله تعالی علیه برای تفکیک انسان از حیوان پیام میاره به معقولات ثانیه. فرمود ویژگی انسان اینه که معقول ثانی رو درک میکنه، ولی حیوانات چنین چیزی ندارن. ولی به نظر میسه فیه نظر. کی گفت معقول ثانی رو درک نمیکنه؟ حیوانات دوری و نزدیکی رو درک نمیکنن. حالا نه با این کلماتی که من و شما هستم، با زبان خودشون. آیا علیت رو درک نمیکنن؟ نمیفهمه آب بخوره الان که تشنه شد سریع میره به سمت آب. چرا؟ چون میدونی این علیت داره، معقول ثانی دیگه. حالا به ذهن میرسه که چه بسا تفاوت این باشه که ما میتونیم یه اهداف خیلی دوردستی رو در نظر بگیریم، خوبی و بدی ها رو در نظر بگیریم. یعنی بحث فلسفه اخلاقی چه بسا مابل امتیاز انسان و حیوان باشه.
استنتاج
چی؟
یعنی این ویژگی انسان استنتاج های
پیچیده. استنتاج های پیچیده چه پیچیده؟ پیچیده برای چی؟ برای که ناظر به یه سری مقولاتی که دم دست انسان نیست ولی حیوان فقط نوک دماغ خودش میبینه. اینها چه بسا؟ حالا چه اهمیتی داره؟ حالا بگیم
گاو که کاری شده خودمون رو معلوم
کنیم. آره والله ما که اینجا نمیدیم گاو شناسی کار کنیم. چرا این حرف رو گفتم؟ تعریض بدین حرف. اینایی که بحثایی در باب فطرت و سرش میگن میگن ویژگی سرش اینه که فرا حیوانیه. حتی منظورشون از فرا حیوانی چیه؟ یعنی که حیوان نداره این امتیاز ما بدنیم. رضا علی انسان و حیوان و ناطق و کیو بعد میگن ناطقیت فصل مقوم انسانه. برای همین شده حیوان ناطق. آره کی از کجا در آوردین حرفتون منطق شما میگید؟ اینا رو گفتم تعریض به این نکته است. یه وقتی تو قرآن یه روایتی میگم میزم رو چشم بگم. چقدر شما حرف میزنید درست همین؟ چی گفتم؟ بذار بگه چی گفتم؟ شما بگو من چی گفتم؟
بگو.
در مورد چی داشتم صحبت میکردم؟ آیا کلانی در مورد چی داشتم صحبت میکردم؟
فرا داشتم.
من کیم مگه ها؟
فرا.
حرفی بزن. گوش بده.
آیا حسنی که بین ما بود بگیرنم؟
گفتم ناطق فصل مقدمه.
آره گفتم این نه. گفتم این که گفتم ناطق نیست.
آجابا نیست.
نه نگفتم نیست. اینم نگفتم پس برای شما گوش ندید. این که میگه مگر انسان و حیوان ناطق، این که ناطقیت فصل مقوم انسانه، فصلش یعنی در میان اون اجناس حیوانه، این باعث شد که ما به امتیاز این از کجا در آورده شما؟ مگه ما در چه اطلاعاتی از گوها و سوسکها و پرنده ها و اینا داریم که این شده فصل مقوم؟ نهایتا اگه از تو قرآن روایت اومد بیزار بچشمون و اگر نه عقل بیاد و فلسفه بیاد اینجا بگه که آره این فصل مقبله میشه و فلان اینا نیازم نداریم بدونیم چیکار داریم تکلیف خودمون رو معلوم کنیم. این نقطه اول. نقطه
چی؟
نتایجی
که نگاه میکنه
اعمالی که انجام میده خاطره برای یه وقتی تو این کتاب های تر ولایت همین انسان شناسی حدود در 10-12 سال پیش این بحثا بود که آقا فرایوانی ما هرچی میگفتیم دانشجو میگفتن آقا این ثابت شده تو آزمایش ها که اتفاقا میل به زیبایی حیوان هم داره. اون میگفتیم استدلال میگفتن آقا اثبات شده که اینا اینجوری میکنه. آقا گفتیم که مریضی ما اینجا ادعا کنیم تو فرایوانی چیکار داریم؟ داره زندگیشو میکنه. اونا هم برن تحولات برگزار کنن والا برای خودشون
بعد بیان انسان
خودشناسی کنن. بله دیدم سراغت هم میگرفت اتفاقا. دو آقا چرا نمیه با هم مباحثه کنیم؟ دو آقای کلانی بله؟
آسان این تابوس ها من همین بس
آورده بله که اینا رو نگاه کنید ولی فکر نکنید که متفاوت هم با ما یواش یواش میبینید که کل حیوان ها دوربر ما هستن.
من تعریف حیوان
ها چرا استفاده نکنید؟ نه استفاده بکنید ولش کنید تعریفی بود کاری بود بخواه بگم که یه جوری نگیده انگار ما رفتیم کشف کردیم فصل مقوه ما اینه اجناس دیگه چی ببخشید انواع دیگه این رو ندارند و فلان این حرفا خیلی منه. بله مثلا بحث فطرت رو اگه یه جا میکنید خیلی با آره با احتیاط مباحث رو بله با منطق الهی راج بحث بله مثلا همه بحث
خیلی ثابت شده
بله همینطوره پس و اما نکته دوم یه چیز مهمتر در مورد خود انسان ها هم ما وقتی میگیم آجاقا نمیشه ها ببینید تا یه حدی رو قبول میده یه حدی بیاره من دیگه ناراحت میشم حالا ایشالا جلسات بعد کی سیده؟ سید شما مگه آقا ما نوکر شما هستی ولی دیگه اونجا نمیشیم بلاخه تو هر کلاس بیاد دو نفر نقش شم رو بازی کنن دیگه از اینا شده سه نفر بای کلانی
شما شده یه آموسته بزا
بای کلانی از این مارموزه هست ما رو میندازه جلو آموسته بگوییم ما این خیلی
شیل بسا
شم بسا خوبی سفت داره برون استادی آقای
چی گفتی ایمان
خیلی افتاری سفت داره میگم
خب ازم شم بس ادامه دارم اگه شما ازم میفهمید
سید نیست
نقطه دوم ما وقتی بحث سرشت انسان رو مطرح میکنیم خوب توجه کنیم انتصابش به دیگرانی که شبیه ما هستن فقط از باب تنبعه. من نمیتونم بگم که سرشت انسان یعنی حاج آقا هم داره آقا هم داره آقا هم داره حتی آقای حسینی هم داره نمیتونم
موسوی
یعنی چی؟ ببین چه حرفی دارم میزنم ببین منو اذیت کنید به حد متن کتاب براتون میگم، سلوزن کتاب رو تمام میکنم، حرفای اضافی نمیگم، پشت صحنه کتاب رو نمیگم، میگم رد میشم، میخواد من خیلی اذیت کنید. این هم تهدید برای آخرین نقطه. شما بین با هم من چی کار کنم؟ ایدم تذکر دیدم نباید اینقدر تذکر دیدم سلوات بفرستیم
محمد و آل محمد و عجل فرجه.
این که داره میگیم انسان این ویژگی ها رو داره، انسان یعنی کی؟ همینه که نشستیم این 8 میلیارد نفر، من چه من تو علم و حضور اونا نیستم که، یعنی چی؟ من فقط در مورد خودم میتونم حرف بزنم، در مورد دیگران چی؟ تنبه میدم. اگه دیگران بگم ما اینجوری نیستیم چی؟ علم و حضوری وابسته به شخص خب نیست دیگه، من چیکار کنم؟ یکی بگه من عقل ندارم، من گاوم، مثلا ما چی بگیم؟ در واقع به بیان دقیق تر اسم این کتاب انسان شناسی که بگیم منظور الهی را شناسیه. آره؟ یه سفره رو پهن کردیم به دیگران داریم چیکار میکنیم؟ تنبه میدیم. حالا در واقع ما یه پیر درست کردیم اسمش هم گذاشتیم انسان، یه مصداق داره به نام چی آقا؟
الهی.
به دیگران تنبه میدیم، یکی دیگه میگه منم هستم، شدیم دوتا، سه تا شدیم، چهار تا شدیم، پنج تا شدیم، شش تا شدیم. حالا اگر تنبه بریم یه بحث تربیتی میخواد از تو این تحلیل در بیاد. حالا اگر تنبه دادیم و یه دو گفتم ما اینجوری نیستیم، خودکشی کردیم میکنیم، خب نیستی دیگه چیکار کنیم؟ وظیفه یک طلبه تربیت اینه که تربیت کنه انسانهای آگاه را، لیوثیر و لهم دفاعینت و حقوق، برانگیزانیم این دفینه های عقل را در دیگران، تنبه بدیم، توجه بدیم، این آگاهی های نسبت به خودشون رو براشون ایجاد کنیم. و تا این آگاهی ایجاد نشد هنجارها، اخلاقیات، حقوق، سیاست، باید، نباید، تهذیب نسل ها، اینا بی‌معنا میشه. این اهمیت مباحث انسان شناسی. حالا یا با استدلال، با تنبه، هر جوری که هست ما قرار بگیم آقا ما اینجوری هستیم و اخلاقی میگیم، ضرورت دین رو که میگیم، ضرورت وحی میگیم، برای موجود ایتیپیه فعلا خودم هستم. شما چی؟ شما اگه باشید، اگه این کار رو انجام دادیم تو تبلیغ موفق شدید، ولی رفتید رو منبر برای مردم چی آقا؟ اصلا خیلی ما تو بحث های اخلاق و بیان مباحث اخلاقی ضعیف هستیم. عالمان اخلاق حقیقی کسانی هستن که زمین سازی میکنن مردم متوجه خودشون بشن، مردم متوجه خودشون بشن. ما همین بدن مادی هستیم، خوب بخوریم، خوب بچریم، چاق بشیم، چله بشیم، چی بشیم، هی برانگیزانی طرف به خودش مراجعه کنه، میگه آقا من نه، اتفاق اونی که تو هستی من نیستم، من نمیتونم خودم رو تحمیل کنم. یکی از علل ریشه یه ناکارآمدی تبلیغ دین از طرف ما چی آقا؟ اینی که ما تحمیل میکنیم، اینی که ما سطحی برخورد میکنیم، اینی که ما سطحی برخورد میکنیم. اگرم جذاب صحبت کنیم حالی به طرف میدیم، طرف بعد از 3 روز به خودش متوجه میشه، میگه چرا این حرف رو من باید قبول کنم؟ اینا اثر توصیف صرفه، این تبلیغ تبلیغ بسیار غلطه، گاهی خودم خطرناکه. یعنی دل خوش میکنیم به این که طرف چی آقا؟ از جذابیت حرف من به وجد اومد و داره به پهنای صورت اش میزه، به این اکتفا میکنیم، این خطرناک اتفاقه، اینا اثر سو داره. تبلیغ حقیقی جوریه که یا با استدلال کردن، با تنبه دادن و تنبیه دادن طرف اون چیزی که هست رو بیابه واقعا. این معنای دقیق ها جوان لایک رو افت دینه، اونقدی که من میفهمم لایک رو افت دین یعنی چی؟ شما نمیتونید دین رو تحمیل کنید به طرف، باید خودش به اینجا برسه. اگه یه چنین تبلیغی داره، یه چنین منبری داره، یه چنین تدریسی داره، یه چنین تربیتی دارید، یه چنین درس اخلاقی دارید، دمتون گرم، مبارک باشه. وگرنه اگه قراره از آقا میره منبر برای خودش میگه، همینجور گزاره ها رو کنار هم قرار میده، مخاطبم فقط به گوشش میرسه، به دلش بله
نمیرسه.
وقتی خدمت حضرت آقا بودیم، آقا فرمودن که 3 جور سخنرانی داریم، یه سخنی که اینقدر بده خطیب که اصلا مخاطب نمیخواد بشنوه، حتی گوشش هم، مرحله دوم و یه خورده بهتر از اونی که طرف دوست داره بشنوه بیان بیان، مرحله سومی که نه تنها میشنوه به دلش هم میرسه، فهمیدن این تبلیغ حقیقیه، باید اینجوری دین رو بگید. تو دل طرف هم بره، تو دل طرف، یعنی طرف بیابد اون چیزی که حقه، به ارتباط منطق قلبی برقرار کنه با اون چیزی که حقه. پس ما نسبت به دیگران، پس این انسان شناسی منظور 8 میلیاردی که ما میگه اسم گذاشتم انسان نیست. حالا اینکه من نیستم، خب انسان، خب باشه، اگه بهت بر میخوره اسم تو انسانه، من اسم خودم میذارم پمپام، بس لفظی که نداریم با هم که، یا به من توهین میکنی میگه انسان نیستی، نه من انسان نیستم، تو انسانی، من دیگه پمپامم. اگه انسان تویی هستی که آزادی متوحش رو داری ترویج میکنی، من هرگز نمیخوام انسان باشم، اسم تو انسان باشه، من همون بذار اسمم پمپام باشه، هر چیز دیگه. این هم نقطه چی آقا؟ دوم و اون اثر تربیتی و تبلیغی که خواستم از من. انواع سرشت انسان. یک،
این
تفسیر دیگه اون لایک‌ها رو
بیشتر
بخونید. نه، سراغ ندارم. چرا؟ اگر اون بحث کلامیشو می‌خواید، کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌های حاج آقا می‌خواد جلوشم به شما بگم. اونجایی که بحث آزادی و دین مطرح میشه، این تبیین میاد. توضیح داده میشه که لایک رو افتید چیه؟
آزادی و دین،
پرسش‌ها و پاسخ‌ها، اون جلی که دین و آزادی مطرح، بینشی، گرایشی و توانیشی. پس امور سرشی اونه هستن که غیر اکتسابیان، به علاوه با علم
حضوری درک میشه،
حضوری درک میشه با اون توضیحی که خدمتون هست.
لایک راه
امور بینشی، یکی علم به خود، معرفت به خود بین نزدیم به دست بیاریم. چرا؟ در معرفت به خود علم، عالم، معلوم یه چیز بیشتر نیست. هر وقت عالم هست علم هست، هر وقت علم هست معلوم هست، این مشخصه. یکی دیگه هم علم به خدا. علم به خدا یه بار دیگه تفسیر گفتم فکر کنم اشاره سریع کنم، منظور ما از علم به خدا همون علم حضوریه، معلول به علت چی آقا جان؟ هستی بخشه. به چه تفسیری؟ وقتی میگیم علم به خدا، اون چیزی که در عموم انسان هاست علم به نیازه. نیاز هم طرف میخواد، معنی نداره طرفش نباشه، علم به طرفش نباشه، اما علم به این و به نیاز باشه. مثل علم به محبت، علم به دوری، نزدیکی، اینا براتون مثال زدم. خب در سطح نازلش رو همه دارن، کسی براش بیل نزده، اما اگه بخواد روش پیدا کنه تا برسیم به اون خدایی که باش قرب حاصل بشه، طبیعتا نیاز به تلاش فکری داره، تلاش عبادی داره. فهمید؟ و عبد ربک حتی یعطی اکتر یقین، عبادت کن، عبادت فردی، عبادت اجتماعی، رعایت حیا، رعایت اخلاص، رعایت تقوا، رعایت چه میدونم همه چی دیگه، همه چیزایی که توی دین اومده دیگه، این با عبودیت حاصل میشه. فقط یه تشبیه رو من خدمتتون بگم، و اون تشبیه چیه؟ اون تشبیه اینه که گفتیم هرچی علم به نیاز بیشتر بشه، علم به طرف نیاز بیشتر میشه، یه ساعت چنی رو در نظر بگیریم، این ورش پره، اون ورش خالی، برعکسش کنیم، هرچی این ورش خالی تر میشه، اون ورش پرتر میشه. چرا ما اون معرفت به خدای متعال رو نداریم؟ به خاطر اینکه خودمون رو پر میابیم، علممون رو، تجربهمون رو، قدرتمون رو، ثروتمون رو، شهرتمون رو، چون این را پر میابیم، خب تموم شد دیگه، خودمون رو خدا یافتیم. افرایت من اتخذ اله و هوا، خودمون رو خدا یافتیم دیگه، نموندیم اون ولی کنیم. وقتی برش میکردونی خالی میکنی این نفس رو، کار به جایی میرسی که جناب زین العابدین سلام الله علیه در ابی حمزه استمالی عظیمی داره که چی؟ الهی فمن یکونو اصل حالم نمید، از من بدترم پیدا میشه تو این عالم، از من بدترم پیدا میشه. و روایت فراگونه تو این زمینه داریم. یعنی چه؟ آقا خبری نیست که آقا چرا امام معصوم با دین حرف بزنه؟ چون برای خودش، برای عبادتش، برای علمش هیچ استقلالی قائل نیست، هرچی از خودت. دعای عرفه تجسم و تمثل این معناست، فقط تمرین فقط اول دعای عرفه تا آخر، تا اونجایی که مثل اللهم اجعلنی اخشاب گنی عرف، اون خشیتی بده که دارم تو رو میبینم، یعنی با، یعنی تلازم داره خشیت با رؤیت خدا، خشیت با، یعنی تزلل، درک فرق با چی آقا؟ چون اینجوری میگه حضرت میرسه میگه که متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، یعنی وقتی به اون خشیت میرسون از اول دعای عرفه که حالا مواس جذابی هم داره، اون وسطش دیگه میرسه به رؤیت خدا، میگه نه هستی دیگه، کی میخواد تو رو به من نشون بده؟ این منظور پسید گرایشی میل به کماله.
خالی کردن
خدا
آدم
میتونستم
بگه
هیچی
نیستم
و
پس از من
هم
هست
و
پایین
تر
از من هم هست، این مقابله با اعتماد به نفس نیست؟
نه، دو تا معقول هست. اعتماد به نفس یعنی آدم نادیده نگیره توانایی رو خودش، دیدن فرد یعنی چی؟ همین توانایی رو این فرد رو نیازه لذا بس یه دفعه فکر میکنن دیدن فرد یعنی خودمون رو نبینیم. این حرف من نمیفهمم. آدم مگه کمال میشه؟ خودمون رو نبینیم، ندیدن مگه کمال میشه؟ دیدن کماله. ما تو میگه چجوری ببین خودتو؟ عین نیاز ببین. امر وجودیه که کماله. میگه آره به جای میسن اصلا خودش رو نبینیم. حرفا برای منبر خوبه.
سخته پس.
بله سخته. خیلی سخته. خیلی در واقع کسی اگر در سفنج و خداشناسی و کارت و خودش این شهیبت رو چیزی بیشتر از این بنده دیم. وقتی میبینیم تو سلوک اهل بیت در سیرشون، در مناجاتهاشون، خمسه عشرشون، علفشون، ابی حمزهشون، مناجات شعبانشون، همه شم همینه. کمال الانقطاع. کمال الانقطاع یعنی چی؟ برای خود و سایر ماسوالله هیچ جهت استقلالی من چی آقا؟ قائل نباشم. کمال الانقطاع. نه اینکه نبینم. یعنی چی نبینم؟ منظور استقلال رو ندیدن. یعنی دیدن چی آقا؟ نیاز، دیدن فرق، دیدن رب، دیدن تعلق و وابسته. میل به کمال تا بی نهایت حضورا میابیم که میل به کمال داریم هیچ وقتا متوقف نمیشه، چه در امور مادی چه در امور معنوی. البته در تشخیص مصداق کمال دچار اشتباه میشیم به خاطر ضعف معرفتی و بینشی، البته دچار اشتباه میشیم ما منطقه میله هست. چرا میگن تقویت مبانی کنیم؟ چرا میگن تقویت بعد معرفتی کنیم؟ به خاطر اینکه مصداق کمال رو خوب بفهمیم، اونی که بهش میل داریم بفهمی حقیقتاً چه مصداقی با وجود من چی داره آقا؟ همسنخی داره، سنخیت داره، سازگاری داره، تناسب داره. اینو میخوام بحث کنم. حالا مصادیق این کمال میتونه حقیقت باشه، لذا چیزی نگیم که سرشت انسان گرایشی میل به کماله، میل به حقیقت، میل به زیبایی، میل به علم، چه میدونم همه رو مصداقی کمال هم آقا یادتون، لذا ما مطلقش گفتیم میل به کمال. چه در امور مادی که روایت داریم بنی آدم اگه دو تا رودخونه جاری پر طلا داشته باشن میگن رودخونه جاری سوم بوده است. جاری پر طلا با مثل این گردن کلفتای کشور ما، این عوضیایی که اینجور از بیت المال بالا میکشن و از حلقوم مردم بالا کشیدن و بالا میکشن، اینا هر چی بخورن بازم بیشتر میخورن، هیچ وقت سیر نمیشه. همون اونایی که سرمایه 1000 میلیاردی داره اونا بیشتر میخورن. در امور معنوی هم همین جوره. چطور؟ آقا ما یه زیارت امام حسین خدا به ما میدادی هیچ دیگه از این یه کربلا میده، عجب اینه خدا یه زیارت اربعینشو بده دیگه چی نمید؟ یه زیارت اربعین میره، ای خدا اربعین اینه، این اربعین همه ساله رو از من دیگه یه کربلا میخواستا، حالا همه ساله زیارت اربعین میره، بعد میگه خدا یا اربعین که شلوغه که باید برم بیچی در طول سال یه زیارت این تیپی خدا ما اینجوری هست خدا یه زیارت هم معمولی هم بریم غیر اربعین خلوت باشه بتونیم قشنگ بشیم زیارت ما بخونیم و فلان اینا، بعد اونش هم میره خدا یا حالا یه مکه هم ما میرفتیم بعد نبوده. این هیچ وقت سیر نمیشه با مسائل معنوی هم همینطوره، مسائل معنوی هم همینطوره. بله
چی
خوبه این اگه اسم این هوای نفس میذاری اشکال نداره، مگر اینکه مانع انجام تکلیف باشه، بعد اون نفسانیات امام حسین مد نظر نیست، قرب به امام حسین نیست، خودخواهی منه. اگه مانع تکلیفی باشه، اگه میگیم آقا بچه ها اربعین رو برید به خاطر که بریم اربعین یه خورده امام حسین عنایتی کنه، چه بسا خودسازی اتفاق میفته در مسیر علم آموزی گن نزنیم، در مسیر چی؟ اسممون طلبه باشه، اندک تقوی هم نداشت باشه، تمثل این قضیه این شخصی که داره براتون حرف میزنم که بعد از 30 سال تو حوزه بودن 2000 آدم براش نمیتونه بگی آقا این تقوا و فلانه. درست آقا؟
اینجا جواب مختصی بود
از آخونده
زرنگه من خودم هم گذاشتم در شما که خدا به دیگم گفتم درست
دست آدن در
خیال شما هم پیر خودتون تصمیم
بگیرید من که همکی گفتم هستم دقیق میفرمونم
شکست نفسی میفرمونم
از کنم خواهیم بعد شما که ایجوری و اما توانشی منظور از توانشی توانایی هایی که انسان داره و بیل نزد اونها رو به دست بیاره، زحمت نکشیده. یکی چه آقا؟ تعقله.
خودمون علمت به خودم اگه شدی
دوباره بعدم دوباره میخواد تو محبش سکون دیاره. تعقل آقا همایش تجلیل بگید از جناب آقای محمدزاده برای اینکه ایشون قوه عقل داره. خیلی زحمت کشید قوه عقل داره. اصل قوه عقل رو میگیم ایشون، کار ایشون نبود که. تعجیل میکنیم از خدایی که این عقل رو حتی در ایشون رو ایجاد کرد. رضا فرگفت تبارک الله احسن الخالقین. وای کلا به این خدایی که احسن الخالقین. اسدی وقت نداره. این نه ما این ستا رو فهمید احسائیه در واقع چیز نیست حسلی نیست
سریعش این اونها که برای بینشگی داشتیم و در
این سال داریم چی بقیه دیگه چی هست
علم به خدا
گفتم دیگه حالا دیگه هست نیست بعد هست نیست هست عقلی نداره سلام. خب یکی تحول با همین کارکردهایی که در معرفت شناسی خوندید اینا رو ما واقعا حضوراً هم میابیم چنین قوهی داریم که بدیهیات رو درک میکنه محکوم گیری میکنه تعریف میتونه انجام بده استدلال میتونه انجام بده دوم اختیار
بحثمون الان همین
به جای حساسی اختیار 20 دقیقه دیگه وقت میخوام که ندونم امروز ها
3 دقیقه وقت
داریم
و همینجوری
بود
2 دقیقه
و 55
بعد اختیار جان
جای سوال در مورد تعقل
بفرمایید شما
بحثی است که یکی از آیات قرآن رو دقیقاً یادم نیست برای اینکه فرمیت با قرارهایشون تعقل
میکنه بله نه قرارهای چی؟
با قلبشون تعقل
میکنه قرآن رو میفرمایید؟ بله و لعبقون قلوبون لا یفقهونه به باش که نداره لا یفقهونه هم همونه ها جواب لا یعقلون
این کلمه رو
مسئله اینه که محل
سوال دیگه دارید بفرمایید
جان مسئله اینه که محل تعقل و تفکر
همه رو نفس ها جواب آج آقا ببینید این قلب پمپاجوخو منظورتون نیست اجازه شما میکنه آره محل ادراک دوستان نفس مجرده این نفس مجرد قوایی داره هر قوه یه نوع ادراک داره یه وقت قوه عقل یه وقت قوه میگه در قلب حاصل میشه قلب محل احساسات و عواطفه بله نه این قلب که موعد داد و گفتیم ابزار دیگه این قلب یا همون فؤادی که در قرآن میگن در واقع مراتب نفسه از شؤون نفسی که برخی از فعالیت های ادراکی ما با اون حاصل میشه و در آیات و روایات با تعابیر مختلفی و در همین قرآن کریم شما معارف قرآن آیت الله مصباح بحث کتاب انسان شناسی در قرآن برسید قشنگ اینا رو آورده یه جایی قلب گفته یه جایی فؤاد گفته یه جایی عقل گفته اینا همه اینا چی آقا محلش نفسه بالا نیاز نیست بگید چه این چیزی تأثیر نداره تو اصلا
من می‌خواستم ببینم که مثلا خود قلب ما از قلب یه جایی الان نه این قلب قلبی که مثلا همون روحه
جان یه جایی روحانی
الان گفتم دیگه محل ادراکات که از شون نفس
این ادراکات هست ولی یه بعد دیگرش که
بعد
احساس
رو آره دیگه بله بله
عقل به رابطه با
بعد عاطفه‌اش چجوریه خب اون یه مرتبه دیگه از نفس اون عاطفه چون عاطفه آقا منفعله عقل فعاله داره فکر میکنه داره تولید میکنه نه فهمیدید لذا اونجا میشه محل انفعالات احساسات عواطف هم چهار تا کارکرد گفتیم لذا ما تا همینا نفس آیاتون باشه جوریست که یه نفس داریم یه عقل داریم یه قلب داریم نه یه نفس داریم مراتب داره شعور داره و کارکردها داره و قوایی داره هر قوه ای از اون یه کارکردی داره و سلام آقا میرد هر ما رو دعاوی
شمس جمال آوری دوزر سلام
الله